فقه منفعل، توجیه فقهی درست میکنه برای حکومت بیدین. نه این فقه منفعل از نوع انفعال، از نوع فرار، مواضع 100% سلبی، منتظر باش دیگران تمدن سازی کنن، تو حاشیه اگه میتونی از بعضی میوه‌هاش در حد اضطرار استفاده کن، بقیه‌اش هم تحریم کن. اما امثال محمد باقر صدر، شهید صدر، کسانی بودن که در برابر این دو گرایش فقه منفعل به یک فقه فعال در عصر غیبت، البته با توجه به محدودیت‌های عصر غیبت، اندیشیدن. اگر به کل این علوم حوزوی به عنوان سلاحی بیندیشی در خدمت اسلام و مسلمین، یه جور درس خارج فقه تشکیل میدی، درس فلسفه و عرفان میگی، حتی با این که متنش یکیه اما هدف دوتاست. وقتی هدف دوتا شد، حساسیت ها دو جور میشه، روش ها دو جور میشه. از این دوتا مدرس دو تیپ شاگرد، دو تیپ طلبه به دانشجو میان بیرون، با این که متن درسشون هم یکی بوده. مگر درس و بحث فقه و اصول امام با بقیه آقایون تفاوتی داشته؟ همینا بوده دیگه. خود شهید صدر مگر غیر از همین متون حوزه رو در نجف میگفته؟ همینا رو گفته دیگه. دو تا روی کرده، خلط بین هدف و مقدمه، هدف و وسیله، یک خطر رایج است. فهم اسلام فی نفسه برای این است که خدمتی باشد برای تحقق اسلام و گسترش اسلام و رشد مسلمی، و الا وقتی که میگذاری برای فهم اسلام، اگر به درد ترویج و اعتلاء کلمه اسلام و تبلیغ او و مبارزه با کفر جهانی و نفاق جهانی و شرک جهانی که مسلمین رو از هر طرف احاطه و محاصره کردن و در اغلب کشورهای اسلامی بر مسلمین مسلط شدن و از هر طرف و به شیوه های مختلف هجوم میارن به اصل توحید و عدالت که دو اصل اساسی اسلام است و تشیعه، وقتی درس ما بحث من به این درد نمیخوره، وقت باید راجع به اصل مشروعیت زمانی که صرفش میکنی، اونم به اسم معارف اسلامی، باید پاسخگو باشی. چون آتش مردم رو میخوابونی با یک آب آلوده، و الا همه منتظر خواهند بود که خب جواب متفکران اسلامی چیست. ولی وقتی تو اینجوری وارد میشی، اینجوری جواب میدی که انگار جواب ندادی، آتش بشرم میخوابه، میگه خب دیگه جواب اسلام هم شنیدی، جواب شیعه هم شنیدی. نه، نشنیدی. اینا دارن برای خودشون حرف میزنن. این حرف شهید صدره که میگه الگوتون اهل بیت باشد و خود پیامبر باشد که ببینید چگونه عمل میکردن. و بعد اینکه از حاشیه تاریخ نشستن و داوری کردن و به خودت نمره 20 دادن، میگه هنری نیست. ما الان هارون الرشید رو لعن میکنیم برای قتل موسی بن جعفر و فکر میکنیم که ما واقعا از هارون برتریم، با هارون متفاوتیم، اما نمیپرسیم آیا دنیای هارون به من و شما ارزش شد و ما نپذیرفتیم که بعد معلوم بشه ما از او با تقوا تریم. ما یه دنیای بسیار کوچکی به ما ارزش میشه، دینمون عوض میکنه، دوست و دشمنمون عوض میکنه، حرفامون، پوشاکمون، دوست زندگیمون، همه خیلی سر تغییر میدیم. دنیایی که زود از دست میره، دنیایی که به هارون الرشید رسیده بود، نیمی از خشکی‌های زمین رو فرا می‌گرفت تقریبا. میگفت هارون الرشید به ابرها میگفت هر جا ببارید، ای ابرها ببارید، هر جا ببارید خراج و مالیاتتون رو برای من میارن تو کل زمین. خورشید بر خلافت من، در خلافت من غروب نمی‌کند. اما حرفی که بعدها ملکه انگلیس ادای هارون الرشید رو در آورد، گفت خورشید در سرزمین‌های بریتانیا غروب نمی‌کند، همین حرف هارون رو گفت قرن‌ها بعد. خب حالا در راه یه چنین دنیایی موسی بن جعفر رو زندانی می‌کنه و شهید می‌کنه. سوال اینه که آیا یه چنین دنیایی به من و شما عرضه بشه، حاضر نیستیم موسی بن جعفر رو از سر راه برداریم یا حاضر خواهیم بود؟ اینم از این جهت که میگه دو جور تقوا داریم، تقوای در متن و تقوای حاشیه. میگه محمد شهید صدر میگه معنویت و تقوا و اخلاص و اینا تو اتاق درس و بحث یا رو منبر یا تو جلسه خصوصی با دوستان خیلی آسونه، اما آب ندیده هایی هستیم گاهی که اگه با آب برسیم شناگران ماهریم، هارون و رشید پیش ما کم میره. میگه ما از تقوایی سخن باید بگیم که تو صحنه است و وسط درگیری ها و گرفتاری ها اونجا معلوم میشه تقابل. ثروت و شهوت و شهرت و قدرت و اینا بهت عرضه بشه، دسترس تو قرار بگیره و تو خودت رو کنترل بکنی، اونجا معلوم میشه. و اونجا نرفته هیچ کس معلوم نیست کی با تقوای بی کی بی تقوای، همه مثل همین. بسیاریمون منافقی. تا زمان جنگ و جهاد پیش نیاد و با مرگ روبرو نشیم معلوم نیست کی مجاهده کی قائده. در زمان صلح همه مجاهده. اینم یک تعبیر مهمیه که شهید صدر میگه فریب ظواهر رو نخورید. بسا ما فکر میکنیم با تقوا هستیم و جزء بی تقوایان محشور خواهیم شد در قیامت، چون ما در معرض امتحان قرار نگرفتیم. یه بحث دیگه راجع به اسلام، ایشون داره در حوزه نظام سازی یه اصول رو میشموره، میگه از اول یکی یکی ببینیم، قدم به قدم درست برداریم، آجر به آجر این مفاهیم مبنایی تئوریک رو درست تعریف کنیم. اول میگیم اسلام. در قرآن کریم هم اسلام به معنای لغوی به کار رفته، یعنی تسلیم شدن در برابر حق. او اسلام عام که کل دین، همه دینهای، یعنی دین الهی در زمان هر پیامبری همش اسلامه. مثل وقتی که میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الدین عند الله الاسلام، این اسلام عامه، معنی لغوی اسلامه. یعنی دینی که خدا قبول داره این تسلیم بودن در برابر خدا و حق است. اما معنای اصطلاحی اسلام یعنی اون عقاید و اون شریعت و رفتاری که پیامبر اکرم که به عنوان خاتم انبیا از طرف خدای متعال آوردن، این اسلام به معنای خاصه، یعنی همین دین اسلامی که پیغمبر آوردن. اینم در قرآن اسلام به این معنای به کار رفته، اونجایی که میفرماد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این اسلام خاص، اسلامی که پیامبر اکرم به عنوان کاملترین و آخرین مجموعه از تعالیم همه انبیا آوردن که دیگه جامع و مانع، هرچی که باید خداوند به بشر میگفت دیگه گفت، باقیش چیزایی که خود بشر باید در ذیل این تعالیم الهی با عقل و تجربه و تلاش و جهاد عملی و اخلاقی و نظری و اینا مشکلات حل کنه. عقاید اون چی که عقد و عقده گره خورده، اون گزارهایی که تو ذهن ما کاملا دیگه گره خورده راجع به هستی، انسان، مسئولیت ها، اینا همه. و شریعت اون برنامه و ساختار و قوانین است که باید طبق اونا زندگی فردی و اجتماعیمون رو بسازیم در عرصه های مختلف. ما وقتی میگیم جامعه دینی، تمدن اسلامی، حکومت اسلامی، جامعه اسلامی، ما داریم اسلام به معنای عام، یک. دو، اسلام به معنای خاص. سه، شامل همه پروژه های اسلامی در حوزه نظر، اخلاق و عمل به همش داریم فکر میکنیم. یعنی پیشفرض ما، مبنای ما اینه که اسلام یک مکتب و جهانبینی کاملی است، نظام اجتماعی جامعی از درون اون متولد میشود و شده است در حوزه های اقتصاد و سیاست تا تربیت و اخلاق، همه جا پاسخگوی نیازهای ضروری بشر در عرصه فکری و اجتماعی است. این تعریف از اسلام عام و خاص، اسلام لغوی و اصطلاحی با این جامعیت، این رو ما اول باید بپذیریم. میگه ما هم بین مقدس ها، افراد مقدس ما، هم بین جریان های غرب زده و شرق زده در جامعهمون کسانی رو، مسلمانانی رو داریم که این تعریف از اسلام رو قبول ندارن. حالا یا نمیفهمن، اصلا متوجهش نیستن، یا متوجه هستن و رد میکنن. با اینا شما تا آخر مشکل نظری خواهید داشت، مشکل عملی هم خواهید داشت. دین رو یک مسئله گاهی غیر معرفتی میدونن، بعضیشون نان کاگنیتیو میدونن، بعضی از اینا کاملا محدود به مباحث اخلاق شخصی فقط میدونن، فقط رابطه ایست بین انسان و خدا بدون اینکه ناظر باشد به رابطه انسان با انسان، انسان با طبیعت، انسان با خودش، انسان با تاریخ، یعنی با جوامع دیگه، با گذشته، با آینده. این یک مسئله. پس اولا با بعضی ما اول با تعریف دین و تعریف اسلام رو اینجا باید با بعضی از جریان‌ها داخل جامعه دینی و داخل اون اقشار غرب زده و شرق زده‌ای که ممکنه شخصا هم هنوز نماز بخوانن، حج جمع برن، اما به لحاظ فکری کاملا لائیکن، و هم جریان متحجر که اسلام رو فقط تو حوزه عبادات فردی بین خود و خدا می‌بینه و معتقد اینا هیچ لوازمی در عرصه زندگی اجتماعی ندارن و بخش مهمی از احکام خداوند را در قرآن و حدیث اینا انگاری نسخ میکنن، منسوخ میدونن هزاران آیه و حدیث رو که مربوط به مسائل اجتماعی، حکومتی، روابط اقتصادی، خانواده، روابط بین‌المللی، اینا همه اصلا انگار نیست. اینا رو میریزن دور، اونا میریزن دور، اینا هم میذارن بایگانی میکنن تا امام زمان بیان. و بعد جالب راجع به مسئله امام زمان هم یک تحلیل جالبی ایشون داره، میگه غیر از بحث ایمان به غیب و اعجاز الهی و اینا، در پاسخ به این سوال که خب چرا امام زمان باید هزار یا هزاران سال باشن در انتظار، در واقع نه ای که بشر منتظر امام زمان، امام زمان منتظر بلوغ بشر، خب چه میشه همون موقعی که دیگه باید ظهور بشه و عدالت جهانی بشه همون موقع ایشون به دنیا بیان، مثل نظر بعضی از برادران اهل سنت. یه جواب قشنگ ایشون میده، میگه غیر از این که حالا ما روایات داریم و مسئله ابعاد باطنی و ماورایی و غیبی مسئله، اصلا برای رشد خود امام زمان لازمه. خیلی تعبیر عجیب جالبیه، من اینو یادم میاد از کسی دیگه ای جایی خونده باشم. میگه این که چرا این دوران غیبت کبرا باید طول بکشه، میگه این غیر از همه مباحث دو تا جنبه دیگه هم داره: یک، بلوغ بشر، دو، رشد خود امام زمان. معصوم است، اما معصوم معنیش نیست که خداست، معصوم هم به مراتب بالاتر میرسه. عصمت، خود میدونید خود عصمت که تعریفش مبتنی بر علم و اراده است، عصمت یک مقوله نسبی است. الان من و شما نسبت به بعضی از خطاها و گناهان معصومیم. الان یکی معذرت میخوام یک کسی بره مدفوع برداره مصرف کنه، همه معصومیم نسبت به این کار. یکی دستشو بزنه به سیم لخت برق، همه ما معصومیم نسبت به این عمل. چرا؟ چون هم علم داریم هم اراده. اولیاء خدا، پیامبران الهی و اهل بیت سلام الله علیهم، نسبت به همه گناهان و خطاها و اینا یه چنین آگاهی دارن. ما چطور از دست زدن به یک چیز نجس نفرت آور بدمون میاد و حتما معصومیم؟ اونا نسبت به همین گناهانی که ما انجام میدیم به همین چشم نگاه میکنن، یعنی باطنشو میبینن. علم و اراده باعث میشه، نه که تا بخوان گناه کنن میخوان هی به زور گناه کنن، فرشته ها و اینا بیان دستبالشون رو ببندن با تنابای نامرئی که من نمیذارم گناه کنی. اون نمیخواد گناه کنه. آیا مجبوره به گناه نکردنه؟ نه. مثل شما که مجبور، آیا مجبورید دست به سیم لخت برق نزنید؟ حالا یک کمی این مرتبه بالاتر رقیق‌تر میشه، دیگه میرسه به یک مرحله که برای من شما نه اون سطح از علم نه اون سطح از اراده به راحتی قابل فهم نیست. ولی عصمت یه مقوله نسبی است. وقتی یک نصابی داره، عصمت نسبت به همه خطاها و گناهان و چه، خود او یه حد نصاب است که برای اونا نصاب حد اقلی است برای معصومی. برای ماها سقفه که البته بعضی ها به این سقف نزدیک میشن. یعنی ما غیر معصومینی داریم که واقعا در تمام دوران زندگی از وقتی بالغ شدن تا از این عالم رفتن کسی از اینا گناه کبیره ندیده. ما دیدیم کسایی، شنیدیم کسایی رو. رهبری راجع به امامی تعبیر رو به کار برد، ایشون گفت که امام به مرزهای عصمت نزدیک شد. امام خمینی به مرزهای عصمت، رهبری گفتن نزدیک شده بود. یعنی هیچ کس از اولی که این بالغ شده، این دوستان دوران جوانی و نوجوانیش، هیچ کس ازش گناه ندیده. میگو اگه یک جایی هم غیبت میکردن به شوخی اینا جلسه رو ترک میکرد. میگو بعضی آدم ها هستن به مرزهای عصمت نزدیک میشن. البته معصوم، حالا خود معصوم عصمت مقامات متفاوت دیگه. انبیا همه معصومن، اما انبیا مگه مثل همه؟ مگه در یک رده هم؟ نه شهدا در یک سطح هم، نه انبیا در یک سطح هم، نه علما در یک سطح هم، نه صالحین در یک سطح هم، نه در دنیا نه در آخرت. خب حالا این یک بحث. بحث دیگه اینه که مسلمان کیه؟ یه وقت میگه آقا ما دو تا مسلمان داریم. یک بخشی از مسلمانی به حکومت مربوطه. هر کس که ولو به دروغ و به نفاق شهادتین رو گفته و میگه من قوانین عمومی این کشور رو قبول دارم، خلاف قانون عمل نمی کنم، او رو حکومت در برابر او وظیفه داره در برابر تغذیهش، امنیتش، بهداشتش، حیثیتش، حقوق مدنیش، همونقدر مسئوله که در برابر یه آدم با تقوای خالص نزدیک به مرزهای عصمت، مجاهد، عالم، چه و چه هیچ فرقی تو با هم نمی کنه. حکومت اسلامی در برابر یک غیر مسلمانی که میگه من مسیحیم یهودیم، اصلا نه خدای شما نه پیغمبرتون نه قرآنتون نه هیچ کدوم من قبول ندارم، مثلا پیغمبر شما رو ما پیغمبر نمیدونیم، قرآن کتاب خدا نیست اصلا. خب مسیحی و یهودی عقیدشون همینه دیگه، ولی کاملا حقوقشون محترمه، آزادی دین، آزادی عبادت، آزادی حقوق شهروندی. یا حتی مسلمانی که میگه من مسلمانم ولی شما میدونی اصلا بیدینه، میدونی اصلا با همه چی دشمنه، ولی دشمنی نمی کند، قانون رو رعایت میکنه. حکومت اسلامی وظیفه داره امنیتش و جانش، مالش، آبروی او رو، حقوقش و کوپنش و بهداشتش و مدرسه بچه هاش و امنیت خونش و همه اینا رو 100% تأمین کنه و هیچ فرقی نداره با یک نمیدونم مرجع تقلید یک عالمه چه یا آدم پلا، هیچ فرقی نداره. این یک سطح از مسلمانیست. هر کس شهادتین رو میگه و ضروریات دین رو انکار نمی کنه، از نظر حکومت یک مسلمان کامل تلقی میشه. کامل نه به مفهوم ایمانی، کامل به مفهوم شهروندی. یعنی حکومت در برابر او 100% مسئول. خب تو قانون اساسی ما هم همین آمده، امام هم همین رو گفت، رهبر همین نظام ما هم بر همین اساس تعریف شده. حالا او بحث در این بحث قانون رو و بحث نظری رو عرض میکنه. و در حقوق و وظائف با همه مسلمان ها برابرن. سیره پیامبر اینطور بود در زمان رسول خدا، کسانی که همه میدونستن اینا دروغ میگن، دشمنن، ولی از ترس مثلا بعد از فتح مکه گفتن ما مسلمانیم، پیامبر فرمود اینا و همه مسلمان ها مساویان دیگه نباید بهش بگی که نخیر تو از ترس مسلمان شدی. یا حتی کسانی که قرآن صریح میفرماد اینا منافقن، اینا مسلمان نیستن، ولیکن به عنوان یک مسلمان باید باشون مواجه بشید، به عنوان در حقوق شهروندی. و اصلا روایات ما که صریح میگه معیار همینه که هر کس شهادتین، شهادت داد به خدا و به رسالت پیغمبر، همین دوتا، هر کس این دوتا رو گفت، حق نداری بهش بگی تو مسلمان نیستی، ولو مطمئن باشی مسلمان نیست. این یک سطحه. سطح دوم، مسلمان به مفهوم مؤمن، به مفهوم این که مسلمان ظاهری نباشه، مسلمان واقعی باشه، واقعا به اینا عقیده داشته باشه. این مربوط شرط کسانی است که میخوان وارد حکومت بشن. دقت کردید؟ ما دو تا حق داریم، یکی حق زندگی در جامعه اسلامی. هر کس ولو به دروغ، به نفاق گفت من قانون رو قبول دارم، به دروغ گفت من مسلمانم، میدونیم دروغ میگه، کاملا مساویس با یک شهروند 100% مسلمان متدین با تقوای صادق، هیچ فرقی با هم نمیکنه. سطح دوم، این میگه من میخوام بیام تو حکومت، میخوام بیام وکیل، وزیر بشم، رئیس جمهور بشم، برم تو شورا، نمیدونم شهردار، فرماندار، قاضی بشم، اینا. اینجا دیگه این سطح از مسلمانی کافی نیست. چرا؟ چون میخواد بره در سرنوشت مردم دخالت کنه، بحث حق الناسه، میخواد بره برای مردم، برای مسلمین تصمیم بگیره، میخواد تو جان و مال و خانواده و ناموس و حقوق و ایناشون، آبروشون و اینا میخواد دخالت کنه. کسی که وارد حکومت میشه یعنی داره برای جان، میخواد برای مردم تصمیم بگیره، میخواد بر جان و مال مردم داره مسلط میشه. اینجا باید مراقب باشیم نفاق، ریا، فسق و فجور، بی تقوایی، کذب، دروغ، اینا خطرناکه. اینجا رو باید 100% محکم باشید، تحقیق کنید. اینجا احراز صلاحیت لازم است، البته نه صلاحیت حزبی و باندی و فامیلی و اینا، صلاحیت اسلامی. یه حد اقلش رو باید داشته باشه، نظارت و مراقبت روش باشه. و جالبه که باز یه جا خوندم به نظرم که شهید صدر میگه حتی تو وجه اول اگر کسی مرتد شد، چون در فقه ما بین مرتد فطری و مرتد ملی تفاوتی قائله، یکیش و همینطور بین ارتداد زن و مرد فرق قائله، مثلا زن اگه مرتد بشه حکمش اعدام نیست، مرد مرتد بشه چرا، و ارتدادش چه نوع ارتدادی باشه، آیا شک یعنی ارتداد یعنی شک، ارتداد یعنی از روی عصبانیتی چیزی گفتن، ارتباط یعنی از روی نفهمی چیزی گفتن، نه اینا ارتداد نیست، شرایطی داره. و بعد یکیش هم اینه که شروع کنه به مبارزه با دین. حالا وقتی کسی خودش مرتد، مرتد اینجوری که زیاده، خیلی از خود ما هم ممکنه مرتد بشه، اما وقت شروع میکنی به گسترش پروژه ارتداد، یعنی توطئه علیه دین، بمبگذاری، تروریسم فرهنگی است. مثل کسی که بگه من قانون اتوبان رو قبول دارم، بعد که وارد اتوبان شد یه مرتبه سر تک کنه عکس اتوبان حرکت کنه. ارتداد یعنی او ارتدادی که حکمش برخورده یعنی ای. و الهی کسی تو ذهنش تو فکرش یواشکی فلان اینا او بحث دیگه. ولی اون چیزی که من حالا دوستان مراجعه کنن ببینن من درست برداشت کردم اینا، خیلی وقت پیش اینا دیده بودم، فرصتم دیگه الان نشد دقیق دوباره برم ببینم. ایشون یه جایی میگه که بر اساس نظر یعنی اجتهاد فقهی ایشون میگه اگر مرتد چه ملی چه فطری حتی اگر توبه کرد به ظاهر گفت قبول دارم، حکومت به عنوان حکومت باید بپذیر. در حالی که ما در مورد مرتد فطری و داریم که مردی که ارتداد فطری دچار شده این توبهش هم توبه نیست، پذیرفته نیست. حالا یه تفکیکی فکر میکنم ایشون کرده بود بین این که حکومت تو مسائل حکومتی باید با یک روش با مدارای بیشتر مواجه بشه، اما یه وقت داری به ایمان یک پروژه ایدئولوژیک سیاسی یک توطئه براندازانه داره مواجه میشه، اون بحث دیگری است. من یه خاطره به شما بگم، اربعین پارسال من پیاده روی قبلش بودم، بعد ولی تو خود اربعین یک جلسه بود، کمونیستای دنیا جمع بودن تو آمریکای جنوبی، آمریکای لاتین، رهبران احزاب سوسیالیست و کمونیست. بهشون گفتم اینجایی که ما و شما نشستیم همین الان 20 میلیون آدم دارن پیاده میرن به سمت مزار یکی از رهبران دینی ما که ایشون در عراق شهید شده. اینا فکر کردن تو همین جنگای اخیر عراق ایشون شهید شده. گفتن تو همین درگیری‌های اخیر، گفتن نه آقا هزار و چند صد سال پیش. گفت بعد هزار و چند صد سال اینجوری این کارا رو میگن؟ گفتم بله. هر چی گفتم 20 میلیون باور کوتاه اومدم، گفتم 10 میلیون، بازم باور نکردن. یعنی چی؟ گفتم حتی میدونین سانسور شد توی رسانه‌های دنیا، ایراپیمایی عربین اصلا منتشر نمیشه، میترسن برای که اگه این پخش بشه دنیا میپرسه چه خبره بابا اینا کیان، حسین کیه؟ ای کربلا 20 میلیون آدم میرن، اونایی که رفتن دیدین دیگه، تمام خانه ها در بازه، التماس میکنن که بیا پاهاتو ماساژ بده، نمیدونم به زور شربت باید بخوری، بخواب بادت بزنیم اینا. من پارسال به نیت زیارت رفتم، امسال میخوام به نیت خوشگذرانی برم اربعین. چون از همه اول هر خونه که میری نوکرای امام حسین، نوکرای زائر امام حسین هم. به خدا در دنیا جز حسین این کارو نمیتونست بکنه. نه این کمونیست ها رهبران کمونیست جهان، رهبران سوسیالیست به من گفتش، گفت اگه اینی که میگید واقعیت داشته باشه، چون آخرش هم باور نکردن که 20 میلیون نفر پیاده همه خرجشون با خودشون میان، آخرش هم درست باور نکرد به احترام ما دیگه، گفت خیلی خوب حالا با خودش گفت حتما مثلا یک 100 هزار نفر دارن میرن، این هیجانی شده میگه 20 میلیون. بعد گفتش که با این حسابی که شما میگید میدونید شما چی دارید؟ چیزی دارید که هیچ ملت و هیچ مکتبی نداره. شما حسین دارین، ما حسین نداریم. گفتم ایشون با زن و بچه 72 نفر جلوی 30,000 یا 100,000 ایستاد و گفت چند تا جمله شو خواستن. من گفتم یکی از جملهاش اینه که اگر دین ندارید آزاده باشید. حالا این هم چون دین نداشتن از این جمله خوششون میامد. پارسال ماه محرم پیامک آمده بود که روز قیامت آقا هر کار کردی کردی، روابط نامشروع، دزدی، شراب، گناه، رشوه فلان، دارن میبرن جهنم، یک مرتبه یک صدای بلند میشه میگه ولش کنید، ولشون کنید اونا رو، حساب شد، حساب شد. برمیگردیم میبینیم آقامون ابا عبدالله. آقا برای چی حساب شد؟ یک روز دیدم تو هیئت یک سینه زدی، یک سینه زدی، حساب شد. اگه ای تشیع هزاران حدیث و هزاران آیه قرآن همش پس دروغه، تو داری بخش اعظم قرآن و سنت رو تکذیب میکنی که میگه ایمان و عمل صالح و تقوا و فداکاری و جهاد و اینا همه رو داری تکذیب میکنی، با یک روزه میری به بهشت، برو یک روزه شرکت کن، تمام گناهات بخشیده شده، ربا خوردی، زنا کردی، کلا ورزشی، دروغ گفتی، عیب نداره. اینا خیانت به شیعه و اهل بیته. از اون طرف اون کسی که میگه آقا روزه و موزه و این چیزا چیه، برو خدمت به خلق کن، نمیدونم چیکار کن، عبادت به جز خدمت خلق نیست،
اینم حرف مفته. یعنی چی عبادت به جز خدمت خلق نیست؟ خدمت به خلق هم اگه برای خدا نباشه عبادت نیست. اشک بر حسین و عزاداری بر امام حسین، بله واقعا همه گناهاتو میبخشه اگر صادقانه باشه. پاش وایستا. اشک مصنوعی نباشه. اشک مصنوعی الان تو داروخونه ها هست، با قطره میدن. اشک حقیقی باشه، اشکی که یعنی تمام وجود من داره میسوزه، من بیطرف نیستم. الانم نبرد حسین و یزید هست، من بیطرف نیستم. اگه بر حسین اشک میریزم بعد میرم تو صحنه، حاضرم جان و مالمو بدم. او اشک حسینی بخشیده میشه که ما دیدیم آدم بی‌نمازی که آمد جبهه، بله اشک حسین نجاتش داد، واقعا اشک بر امام حسین نجاتش داد. من دیدم چون آدم رو که وقتی آمد جبهه نماز بلد نبود بخونه، اونجا تو منطقه بهش بچه‌ها نماز یاد دادن، بعد آمد جزو قواسا شد، بعد شروع میکرد نمازهای غذاشو میخوند، بعد بر امام حسین اشک میریخت جوری که از گریه او بقیه گریه میکردن، و بعد اولین قواس شهید کربلای چهار لشکر ما بود. یک شب قبل از عملیات که بچه‌ها می‌خواستن به سمت نهر خیین جزیره بوواریان برن، کربلای چهارشون یک شب قبل از عملیات شهید شد. اشک بر حسین نجاتش داد، با روزه نجات پیدا کرد، با روزه امام حسین نجات پیدا کرد. اولین بار آمده بود تو یک روزه، تحت تأثیر صدای روزه خون که راجع به امام حسین و شهدا و کربلا و علی اکبر و اینا، از اینجا تکون خورد. یه مرتبه آمد جانش رو داد. این اشک بله تمام گناهش پاک میشه. یعنی واقعا یقین داریم با اشک برای امام حسین یه آدم خودش میگه آقا من شراب خوردم، قمار کردم، نماز بلد نیستم، تا حالا روزه نگرفتم اصلا. انحراف اصلا. اگر کسی حکیم بود از سقیفه میتونست کربلا رو ببینه. یعنی سقیفه که اتفاق افتاد میتونست بفهمه 20 سال دیگه 30 سال دیگه کربلا خواهد شد. یعنی ببین اولی که زاویه باز میشه، اول فاصله دو تا خط خیلی کمه، میتونی بگی آقا حالا خیلی اختلافی نیست، بالاخره ابوبکر و عمر هم مثل علی ساده زیست بودن، زاهد بودن، فرق میکرد با عثمان به خصوص تو سالهای آخر حکومتش. اول اینا خیلی شبیه ممکنه بودن، فاصله اینقدر. حالا اینو شما ادامه بده هم تو برج جلو، خب تا ته اتاق که برسه فاصله این دوتا چقدر میشه؟ بعد از اتاق رد شو 20 کیلومتر دیگه فاصله اینا چقدره؟ این زاویه تو سقیفه و پس از غدیر باز شد. اونجا اگر به کسی میگفتن که آقا همین ابو سفیان رو میبینی؟ رهبر کفار بوده، این پیغمبر رهبر اسلام، بعد بگن که 50 سال دیگه پس نوه ای پسر ای میشه رهبر اسلام، نوه ای حسینی که پیغمبر اینجوری دوستش داره این میشه ضد اسلام، و سرشون میبرن و فرزندان پیغمبر، دختران پیغمبر حجاب از سرشون برمیدارن به زنجیر میکشن. هیچ کس باور نمیکرد. اگه موقع سقیف ایرو میگفتن هیچ کسی رو باور نمیکرد. مگه میشه؟ امکان نداره همچین. او زمان کسی اصلا به ذهنش نمیامد علی رو با معاویه مقایسه کنه. خود از زمین تو نجاب علاقه میگه دیگه اینقدر کارم به جای رسیده که منو با معاویه مقایسه میکنه، معاویه رو با من مقایسه میکنه، اولین مسلمان رو با آخرین مسلمان. اول میگفتن نه حالا چه فرقی داره، بالاخره ابوبکر هم پدر خانم پیغمبر، علی هم داماد پیغمبر، عثمان هم داماد پیغمبر، اینا همه دوستن، برای پسر عمه طلحه زبیر با امیرالمومنین پسر عمه صدایی، اینا با هم همه همرزم تو جبهه همه با هم بودن، بارها با زبیر و علی و اینا با هم شهید میشدن، همه جا با هم. چه فرقی میکنه؟ بله حالا یکم ای عالم تر او چیه، چه فرقی میکنه ای او، بالاخره همه یک چیزه، حالا مهم نیست خیلی. ولی نفهمید کسی که همینی که الان میگی ثمرهشو چند دهه بعد تو کربلا میبینی.
میپرسه چرا سگ گفتن نجسه؟ اولا فکر میکنه وقتی میگن سگ نجسه یعنی مثلا برو سگا رو بزن، سنگ پرت کن به طرفش، اذیتش کن و اینا. سگ یه حیوانیه مثل همه حیوانات، یک حیوان با وفا، یه حیوان مفید. اگر شما یک سگی رو، یه خوک رو اصلا، یه خوک رو شما گرسنگی بدی، تشنگی بدی، اذیتش بکنی، سنگ بزنی، چوب بدی، همه گناه، چوب بزنی گناه داره، همونطور که مثلا با یه توتی یا مرغایش رو اذیتش بکنی، یا یک آهو رو اذیت، چه فرق داره؟ وقتی میگن نجسه یعنی تو زندگیت نباید بیاد، زندگیت سگی نباید بشه. یه مرزیست بین انسان و سگ، توی یه اتاق و یه رخت خواب و یه وسیله با هم نباید باشن، انسان با سگ نباید قاطیشه. بعد اینکه میگفت به من یه وقتی، گفت آقا اتفاقا سگ خیلی حیوان مهربانی، الان اکثر خیلی از کشورهای دنیا مردم بیشتر با سگان تا با آدما، مهربان با وفا. گفتم اصلا شاید هم یک حکمتش هم که میگن نجسه، شاید یک دلیلش مثلا همینه که کم کم سگا جای انسان‌ها رو بگیرن، شاید هم علتش همینه که انسان زود با سگ با هم انس بگیرن، کم کم خونه ها، خانواده ها تبدیل بشه به خانواده انسان و سگ به جای انسان و انسان. کم کم طرف بگه من، چون که میگن دیگه، یه وقتی هستش الان تو غرب و خیلی از کشورها هست، یه وقتی تو مجارستان رفته بودم دیدم سگا تو خیابون از آدما بیشترن، واقعا اینطور بود، هر آدمی دو تا سه تا سگ بود. یه وقتی با هم تو ماشین بودم دوستان گفتم نیا کن توی خیابون سگا همین تو همین خیابونی که ما با ماشین داریم میریم دو برابر آدم هاین حد اقل، چون بعضی ها دستشون دو تا سه تا سگ. بعد ازش میپرسید چرا با سگا زندگی میکنیم، میگه برای که تحمل آدم ها رو نداریم، سگ میاره به جای بچه، برای که بچه یه حقوقی داره، زبون باز میکنه، گرفت مسئولیت ایجاد میکنه، این حیوانه زبون که نداره، زبون بسته، این بناس خودش لذت ببره و حتی به همه آثار دنیاویش هم نمیده، یا مشروب، یا مثلا راجع به گوشت خوک یه وقت میگن آقا چرا گوشت خوک نجسه، بعد به کسی جواب آقا خوک حیوانه، به این مثلا مهربانی به کسی هم صدام چرا گوشتش نجسه، این خیال میکنه وقتی میگن گوشتشو نباید بخوری یعنی مثلا اون حیوان خیلی بدیه، بعدم باید بری بزنیش. بعد به کسی هم گفتم بله قدیما علم پیشرفت نکرده بوده و اینا، پیغمبرها به جای دانشمندان بودن، فهمیده بودن یک انگلیه تو گوشت خوک، برای این میگفتن حرامه. حالا دیگه علم پیشرفت کرده، او انگل رو کشف شده، او رو هر شود یک کرمکایی تو گوشت خوک که تو گوشتای دیگه نیست، و حالا با دارو کنترلش میکنن و فلان. خب شما از کجا فهمیدی که علت حرمت گوشت خوک او انگل است؟ از کجا میگی؟ یا از کجا میگی علتش فقط اونه؟ حالا شاید اونم باشه، چنان که چند هزار سال فرق گوشت خوک و گوشت گوسفند رو نمیفهمیدید، هم دانشمندان هم نمیفهمیدن، تازه چند ده هست فهمیدن. خب حالا آمده ما چند هزار سال دیگه گذشت، یه چیز دیگه ای فهمیدید، کشف کردید که تو گوشت خوک یه چیز دیگه هم هست، اینم نیست. یک تو اینترنت گذاشته بودن یک دانشمند زیستشناسی برش بود گوشت خوک و گوشت گوسفند رو توی شرایط واحد تو محیط خاص گذاشته بود، بعد از زمان خاصی آمد و نشون داد، فیلمش بود، الان هم شما بگردید پیدا میکنید که هر دو درست تو موقعیت واحد تو این گوشت خوک پر از انواع کرم شده بود، بدونی که از بیرون ارتباط خاصی داشته باشه بگیم این توی موقعیت بود، این توی اون گوشت که ذبح شرعی شده، گوشت گوسفندی که ذبح شرعی شده بود، هیچ کدوم از اینا توش نبود. یا مثلا میگن راجع به نحوه ذبح حیوان، چقدر فیلم ساختن مسخره کردن ذبح اسلامی، آقا کارت میگذارن گلوی حیوان رو فلان، خشونت، خون. اولا که شما خودتون حیوان جانورید، شما آدم میکشید، هزار هزار میلیون میلیون آدم میکشید، کسی هیچ ککش نمیگذه. بعد مثلا یه پاندا، یه خرسی توی باغ وحشی تو اروپا آمریکا پاش لای سیم خاردار گیر میکنه، دو دقیقه مثلا دوربینا میان ادا در میارن و اینا، نمیگن که این پدرسوخت ها همونهایی هن که بمبای اتمی شیمیایی هر سالی همین فقط ظرف این 4-5 سال 3 تا ملت رو نابود کردن، اینا رو نمیگن. یه مرتبه همه حقوق بشر، حقوق حیوان، اینا بازی. چی داشتم میگفتم قبل از این؟ میخواستم اون رو بگم، منعرف شدم. بله ها، ذبح شرعی. ذبح شرعی میگفتن اینا فیلم برشته بودن که ببینید چطور میکشن حیوانا رو، مسلمونا کارد، خون، فلان اینا. خب بعد شما خودتون چجوری گوش میخورین؟ چیکار میکنین اینا رو؟ یه وردی میخونین اینا یه مرتبه چیز میشه؟ نه آقا، میبرن شو برید تو کارخونه‌هاش ببینید، با گرز تو سر اینا گاهی میگن، گرزای برقی اینا همونطور که آویزونشون میکنن گرزای برقی تق 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 تو سر اینا، بعضیاشون خفه میکنن، بعضیا رو با شوک برقی میکشن. کی گفته که این نوع مرگ از این نوع مرگ بهتره؟ بعد چه اساسی میگید غیر از آثارش برای انسان؟ که حالا اینا رو خودشون الان دیگه دارن تشخیص میکنن، میفهمن که آقا میگن حیوانی که ذبح شرعی شده، یعنی گلوش بریده شده، خونی که از بدنش میاد بیرون، هیچ خون مضر دیگه در بدن حیوان باقی نمیمونه وقتی انسان میخوره صدمه ببینه. اون خونی که حیوان اگه با گرز و با ضربه و با گاز و اینا خفشه و بمیره، با چکش برقی بکشنش، اونا تو بدنش میمونه و مضره. این برای انسان و چند مورد دیگه، و برای خود حیوانم راحت. یک روایت دیدم میگه که جلوی حیوان کارد رو تیز نکنید. یک روایت دیگه دیدم میگه جلوی هیچ حیوانی حیوان دیگر رو نکشید. یه روایت دیدم میگه که حتی وقتی حیوان ذبح شد و از دنیا رفت، به حیوان اهانت نکنید و ضربه مثلا چهار تا لگد هم بزنی نزن. خب تو روایت میگه که اگر گوسفند، خیلی جالبه، از نقد شده میگن اگر یه گوسفندی، گاوی، شتری، آهوی، چیزی میخواید از توی مثلا اون طویله بکشیش بیرون، از یک جایی بیاری بیرون، جلوش یه مقدار علوفه میگیری، به هوای علوفه این حیوان میاد جلو. بعد تو روایت میگه اگر تسلیم نداری بهش بدی، تو خائنی، دروغگوی و خائنی. حق نداری حتی کلاه حیوان رو برداری. امام علیه السلام به فرمان که تو داری به این حیوان، داری به این گوسفند وعده دروغ میدی. اگر جلوش جلوی یه اسب چیزی علوفه گرفتی، به هوای او آمد بیرون، بعد بهش ندادی، میفرماد تو خلف وعده کردی. یعنی به حیوان هم باید. یه کسی وقتی سوار اسب الاغ شده بود، همونطور که میرفت فوش هم میداد به حیوان. تو روایت نقل شده که از پیامبر خدا، از اهل بیت، الان یادم نیست، فرمودن که تو مسلمانی؟ گفت بله آقا. گفت به چه حدی به حیوان فوش میدی؟ گفت آقا حیوانه. فرمودن باشه، به حیوان حق نداری فوش بدی. این خیلی چیز جالبه. خب حقوق حیوان اینقدر از این مسائل است که اگه بخوام بگم باور نمیشه تو دنیا همچین نصابایی برای حقوق حیوان وجود نداره. پیامبر میگن میان دو نفر رو اسب نشستن با هم حرف میزنن. فرمودن شما میخواید با هم حرف بزنید یا میخواید جایی برید؟ گفتن نه میخوام حرف بزنیم. فرمودن چرا اون بالا نشستی؟ خب بیام پایین حرف بزن. از راه اومدن، پیامبر اومدن، دیدن اسبی رو، شتری رو با هم بارش اونجا گذاشته طرف نیست. فرمودن که صاحب این شتر کیه؟ گفتن رفته غذا بخوره و استراحت کنه. فرمودن اگر دیدین از قول من بهش بگید که خودتو برای عذاب الهی در آخرت آماده کن. گفتن آقا برای چی؟ گفت برای که این حیوان، تو مسئول این حیوانی، حق نداری قبل از اینکه این حیوان رو بهش آب و غذا بدی و این بار رو از روش برداری، خودت بری استراحت بکنی. یکی اومده به امام علیه السلام میگه آقا یه پرستو اومده توی ایوان خونم لونه کرده، میشه بخورمش؟ حلاله؟ امام علیه السلام فرمودن خب حالا گوشت پرستو حلاله، وقت چطور دلت میاد برای اینو بخوری؟ این پناه آورده تو خونه تو، آمده لونه ساخته، چطور میخوای بری بخوریش؟ از این روایت زیاده، از این آیات. آمدن پیامبر به کسی فرمودن، دیدن طویله حیواناتشو همطور، یه طرف مدفوع حیوانات و یه طرف علوفه، همطور کثافت اینا. فرمودن این حیوان به خونه تمیز احتیاج داره مثل خودتو. گفت آقا یعنی برم طویله تمیز کنم؟ فرمودن بله. گفت چقدر تمیز کنم؟ فرمودن اینقدر تمیز کن که بتونی توش نماز بخون، چون این محیط زندگی این حیوانه. خب حالا ببین راجع به حقوق حیوانات اینطور بحث میشه. میدونید شکار حیوان در اسلام حرامه؟ شکارهای اینا که میگن تفریحی، میگن شکار، شکار حیوان حرامه. یعنی کسی بره یه حیوانی رو، یه بز کوهی، یه آهویی، نمیدونم یه پرنده‌ای رو بکشه برای که بخوام تفریح کنیم، این حرامه. حتی فرمان اگه یه حیوانی هست خطرناکه ولی به تو صدمه‌ای نداره، مثلا یه ماری داره رد میشه تو بیابون، حق نداره بری بکشیش، باید به زندگیش احترام بگذاری. امام که نقل می‌کردن، امام تو خونه‌اش مگس تو اتاقش اومده بود، می‌خواستن مگسو بکشن، گفت به چه حقی؟ چرا باید بکشید؟ پنجره رو باز کنیم بیرونش کنیم، من چرا باید اینو بکشمش؟ چون اومده تو خونه من، من باید بکشمش؟ میگو بیرونش کنید از اتاق، بلند شو بیرونش کرد. خب اگه کسی میگه آقا گوشت خوک نخور، یا نمیدونم سگ فلان یا فلان، نه معنیش اینه که اینا حیوانات پلیدی هستند. آقا اینا محبت سرش نمیشه، وفا سرش نمیشه، عاطفه سرش، نه آقا معنیش اینه که احکام این حکم یه حکمتایی داره، بخشش دنیوی، بخشش اخروی، بخشش جسمانیه، شاید همون انگلم توش دخالت داشته ولی فقط اون نیست. بخیش روحیاته. مثلا میدونین الان یک علمی هست رابطه، شاید بعضیتون هم مطالعاتی دارید توی هر سال، رابطه بین تغذیه و روانشناسی، درسته؟ این در منابع اسلامی از قبل بهش اشاره شده که چه نوع غذاهایی رو خوردن چه خلقیات و روحیاتی رو تقویت میکنه. چه مثلا میگن گوشت زیاد بخورید خشن میشید، مثلا گوشت مثلا زیاد نخورید. اگه کسی اصلا گوشت نخوره اونم گفتن بده، و هم یک اشکالات هم روحی هم جسمی ایجاد میکنه. متعادل. از یک طرف میگن اگه کسی 40 روز گوشت نخورد بیخه گوشش دیگه اذان بگید. از یک طرف میگن اینایی که هر روز گوشت میخورن قسی القلب میشن، خشن میشن، احساسات و عواطفشون ضعیف میشه. یه ارتباطی بین تغذیه و اخلاق و روحیات وجود داره. خود این حرمت مشروب شراب، خب یه علتش همینه، غیر از صدمات جسمی برای بدن، برای نمیدونم کبد، برای ریه، برای تنفس، برای بوی دهان، برای هزار مرض و بیماری که میاره، آثاری که به تأثیرات سوی که رو اعصاب طرف میگذاره، آثاری که رو اخلاق میگذاره، عقل آدم رو تعطیل میکنه، وحشیگری و خشونت رو تقویت میکنه. آدم مست نه اخلاق سرش میشه، نه عاطفه، نه انسانیت، نه حقوق، نه خانواده، نه عدالت، نه هیچی، یه حیوان وحشیه. خب اینا تازه آثار دنیویشه، آثار اخروی داره. مثلا تو همین رابطه دانشمندان تغذیه این اواخر گفته بودن که الان راجبش کتابای زیادی نوشته شده که یکی از آثار روحی گوشت خوک اینه که افراد رو به لحاظ اخلاق جنسی شبیه خوک میکنه، یعنی خصلت خوک رو تقویت. خوک میدونید یک حیوان به لحاظ جنسی بی غیرته. بعضی حیوانات میگن با غیرتن، بعضی حیوانات هستن که هیچ وقت در حضور دیگران حتی حیوانات دیگه آمیزش ندارن، آمیزششون در خلوته. ولی خوک اینطور نیست. توی خب الان دارن میگن آقا وقتی یک کسی جامعه گوشت خوک زیاد مصرف میکنه بی غیرتی رایج میشه بینش. براش مهم نیست که ای، براش مهم نیست زنش با کیه، براش مهم نیست شوهرش با کیه، دخترش با کیه، عادی میشه براش. خب شاید هم یک علت حرمت گوشت خوک، یکیش هم شاید هم اینه، یکیش او انگله است، شاید هم نیست، شاید هم یک بودش این آثار شد بلحاظ اخلاقی حریم اخلاق جنسی رو نابود میکنه تو افراد. نه که گوشت خوک زیاد میخورن شما مفهوم به نام غیرت جنسی توشون نمیبینی، غیرت اخلاقی. بازم به اینجا نباید اکتفا کنی، ممکنه 10 تا حکمت دیگه داره ما نمیدونیم، ممکنه 1000 سال دیگه بخشش کشف بشه تو همین دنیا، ممکنه بعضی آثارش باشه هیچ وقت کشف نشه تو دنیا، از این عالم که میری میبینی بعد. ببینید بنابراین نه کور بودن و اطاعت کور ما داریم تو اسلام که بگیم آقا احکام حکمت ندارن، همینطوری نگاه اشعری رو ما قبول نداریم. حکمت هر چیزی دلیل داره. امام رضا علیه السلام فرمودن بدونید هر چه که واجب شده چون مفید به حال بشر بوده واجب شده، هر چه حرام شده چون مضر به حال بشر بوده حرام شده. اینجوری نبوده که خداوند نشسته همینطوری 10-20-40 کرده گفته این واجب و 10-20 این حرام، یا مثلا خواسته قدرت نمایی کنه گفته حالا یک واجب و حرامای معلوم بکنیم ببینیم چی تابع ماست. نه، اونی که گفته واجب به نفع تکامل بشره، اونی که میگه حرام به ضرر تکامل بشره. پس همه چیز علت داره، دلیل داره، حکم احکام الهی حکمت داره، علت داره، منات داره. به تعبیر طلبگی تو درسای اصول فقه تو حوزه میگن احکام تابع مناتات نفس الامری اند. منات یعنی ملاک، نفس الامر یعنی واقعیت. احکام تابع مناطات نفس الامریان یعنی تمام واجب و حرام ها و احکام خداوند تابع ملاک های واقعی است. همینطور که اگر میگن اگه شما الان این غذا رو بخوری مریض میشی، فشار خونت میاد بالا، چربیت میره فلان، یک حکم واقعیه. احکام شریعت همش واقعیه، از اینم واقعی تره، منتها بخشش تو دنیا معلوم میشه، بخشش الان، بخشش 40 سال دیگه، بخشش تو آخرت معلوم میشه، ولی همش علت داره. اینا اگر این 3-4 نقطه‌ای که عرض کردم که من میدونم روشن بود، واضح بود، تکرار مکرر بود، همشو من میدونم، هممون میدونیم، همتون میدونستید، من الان هیچ چیز تازه‌ای به شما نگفتم، ولی اینقدر همین 2-3 نکته مهمه که که من اکثر کسایی که میبینم یا دین زده میشن، متنفر میشن از دین و شرع و فلان، چهار تا برخورده و چهار تا تفسیر ابلهانه از دین رو میبینن، یه مرتبه نسبت به اصل دین و شریعت و اینا بد میبینن، آقا چیه دورش گذشته، حرفای مزخرف و فلان و اینا. یا یه عده از اون طرف تو سختگیری های مندرآوردی میفتن که هیچ جا خدا و پیغمبر همچین حرفی نزده، فکر میکنه دیگه حالا ما برای خندمون هم باید جواب پس بدیم روز قیامت که چرا اونجا خندیدیم. نه آقا تو باید بریم، خود پیامبر از زمین میشستن شوخی میکردن، گاهی هم لزوما هم اینجور نبوده که همه شوخی ها باید پشتش حتما یک، مثلا تو روایت نقل شده پیامبر از زمین نشستن تو مهمانی و اینا، طرف میاد پیامبر خرما میخوره هستشو میذاره جلوی حضرت امیر، بعد صاحبخونه میاد اونجا پیامبر ازش میپرسن بین ما دو تا کی بیشتر خرما خورد، ببین کی بیشتر خورده، حضرت علی هم میگه اونی که با هستهاش خورد. خب حالا مثلا بگیم که الان حتما در این باید چهار تا حکمت فلان، یه بخشی هم استراحت تفریح مشروعه، بدونی که حق کسی رو پامال بکنی، به کسی توهین بکنی، خود خندیدن یک نیازه. تو روایت ما میگه شما تو زندگیتون برنامه‌ریزی کنید یک بخشی از زندگیتون رو للذه، برای لذت، مطلق لذت مشروع، لذتی که توش به دیگران صدمه درون نزنیم. من عرضم رو تمام بکنم با این عبارت که تمام احکام شریعت به جنبه‌های مختلف زندگی ما حتما به نحوی مربوطه، هیچ کدوم عبث و بی‌حکمت و روح‌هوا نیست، جنبندی دارم میکنم، و همه اینا فلسفه داره، فلسفه‌ش هم به زندگی بشر مربوطه. هر حکمی که مخاطبش بشر است، چه در اخلاق چه در احکام عملی، فلسفه اون احکام مصلحت بشر است. یعنی مثلا وقتی به ما میگن مثلا هرس بده، معنیش نیست که هرس خوبه برای ما، ولی برای ما مفیده، ولی گفتن حالا از این چیز مفید استفاده نکنید، نه برای که واقعا برای ما مضره، هم دنیامونو خراب میکنه هم آخرتمونو، برای این گفتن، نه ای که چون خوبه به ما. نکته دیگه در مباحث شریعت، معنویت از مادیت در شریعت اسلام هیچ جدا نیست. شما هر امر ظاهرا مادی که توی فرهنگ اسلامی میبینید حتما از اون امر مادی تفسیر و تعبیر معنوی میشه کرد و باید کرد. مادی ترین کار تو زندگی چیه؟ غذا خوردن، پول درآوردن، هر چه که هست. هیچ موردی از ابعاد، هیچ بعدی از ابعاد ظاهرا مادی زندگی ما نیست که خارج از عرصه معنوی باشه. یعنی هر چیزی که شما نمیگید مادی است، تفسیر معنوی میشونه، اسلام میخواد با او مواجهه معنوی هم بکنی. رضا میگه مثلا خواب روزدار خوابش عبادته، نفسایی که میکشه عبادته. خب خواب ما که نمیتونیم نخوابیم، نفس که نمیتونیم نکشیم دیگه، همین امر طبیعی میگه رشد. میگه مثلا ازدواج رشد معنوی داره، با اینکه خب ازدواج یک امر غریزیه، حیوانات هم جفت دارن، همه انسان هم کافر و مؤمن ازدواج میکنن. یه امری تفریح بخون، مثلا تو روایت یه وقتی هم میگه کسی اگر زن و شوهر بشنن با هم دیگه حرف بزنن ولو همطوری جوک بگن، مثلا پادر پیامبر از پیامبر نقل شده که یک ساعت حرف میزنن با هم بگن و بخندن، به اندازه که مثلا دم یک سال تو مسجد الحرام روزه بگیرن اعتکاف کنن. خب کسی میگه آقا این چجوریه؟ بله، رابطه گرم انسانی خانوادگی، کار، مثلا میگم کار کردن، کسی هست که کار نکنه بتونه همینطوری تو خونه‌اش نشسته بخوره، همه مجبورن کاری بکنن تا زندگیشون تامین شه، کار رو کافر و مؤمن انجام میدن. اسلام میاد همین کار رو تبدیل میکنه به جهاد فی سبیل الله، میگه همین کار، هر کسی که از خونه‌اش میاد بیرون برای کار، این در حال عبادت خدا و در حال جهاده. در حین کار بمیری شهیدی. تولد فرزند، زنی که داره مادر میشه بچه به دنیا میاره، این خب یک امر غریزی طبیعیه. میگه مادر در حین تولد فرزندش از دنیا بره شهید در راه خداست، انگار کنار پیامبر شهید شده. خیلی چیز مهمیه. میگه بیخوابی که مادر میکشه به خاطر فرزندش، هر دقیقه که شب بچه ونگی میزنه، سرشدای میکنه، نمیذاره بخوابه، سختی هایی که میکشه، هر لحظهش مثل یک ماه نمیدونم روزه است، چقدر نماز شبه، چقدر سفر حجه. مردی که داره جهاد، خب همه دنیا جنگ هست، هر کی به یه جایی حمله میکنه یه دی دفاع میکنن میجنگن. میگه جنگیدن در راه خدا، دفاع از سرزمینت، حریمت، کرامتت، جهاد در راه خداست. کشته بشی شهیدی بهشتی، بکشی هم بهشتی، چون اونا دارن به انسانیت حمله میکنن، دارن ظلم میکنن. تو فرهنگ اسلامی ماده و معنا تفکیک نمیشه، هر چی که مادی است بدونه یه بعد معنوی داره. حتی همه لذت ها، حتی لذت های مادی همش تعبیر معنوی داره. معنویتی که یعنی اگر روح از بدن جدا بشه دیگه مال این دنیا نیست، اون جایی که فقط معنویت محض بی هیچ ارتباط با ماده، مال عالم بعد، عالم آخرت بعد از مرگ. تو این عالم تفکیکی وجود نداره. این که میگن تفکیک دین از سیاست، دین از اقتصاد، تفکیک دین از حقوق بشر، اینا همه معنی نداره، برای اینه، برای که اصلا شما هیچ واقعیتی در زندگی انسان نمیبینی که فقط مادی باشه یا فقط معنوی باشه. هر چه که مادی است میتونه معنوی باشه و باید معنوی باشه. اما وقتی میگیم که هر چه که مادی است معنوی است، تفکیک ماده و معنا نکن، معناش اینه که تمام احکام اسلام حتماً دقت کنیم، خواهش میکنم، آیا معنیش اینه که تمام احکام اسلام حتماً باید همین الان یک فایده مادی محسوس دنیوی داشته باشه؟ نه، میشه احکامی باشه که فایده محسوس آنی دنیوی هم نداشته باشه ولی فایده به فلسفه داره. البته من تقریبا به ذهنم نمیاد الان چون این حکمی، یعنی هر حکمی از احکام اسلام بگه آدم براش فایده دنیوی هم میبینه ولی فقط دنیوی نه. خیلی از سوالاتی رو که راجع به احکام میپرسم، ببینید نتیجه میخوام بگیرم، جمله آخرم، این سه چهار تا نکته که عرض کردم پاسخ شاید صدها و هزاران سوالیه که مکرر میبینیم و میشنویم، یا مقاله می‌نویسن، گاهی بعضی‌هام خیلی به اصطلاح روشنفکرانه می‌نویسن ولی پایش همیناست. به خاطر که همین سه چهار تا نکته رو بهش توجه نمی‌کنه. سوال می‌کنه آقا فلان حکم اسلامی برای چی؟ یا این احکام قدیمیه، مال یک زمان دیگه بوده. اینا مال، بله ما احکامی هم داریم مال زمان خاص بوده، مال همیشه نیست. ولی خیلی احکام هم داریم مال همیشه است. بر چه اساسی تشخیص می‌دی، تفکیک می‌کنی؟ باید ملاک عقلی و وحیانی داشته باشی. رو هوا نمیشه. تو نمیتونی بگی من چون از این خوشم میاد این احکام پس مال الانم هست، چون از اون که خوشم نمیاد او احکام مال قدیما بوده. مثل بعضیا که مرجع انتخاب میکنن، میگه برای که این مرجع دیدم راحت تره چیزاش، احکام راحت تره، من از این چیز میکنم. خود مفهوم تقلیدم روشن باشه. تقلید گفتن تقلید کار میمونه، راست میگن، تقلید به اون معنا کار میمونه. اما اونی که میگن تقلید یعنی همون کاری که شما وقتی میری پیش پزشک برات نسخه می‌نویسه، شما داری از پزشک تقلید می‌کنی. وقتی می‌خوای خونه بسازی، مهندس معمار رو میاری میگه آقا من خونه سازی نمی‌دونم، شما خونه رو چطور بسازم؟ اگر از اون مهندس داری طبق حرف او داری عمل می‌کنی، دارید ازش تقلید می‌کنی. وقتی یک جایی سوار یک ماشین می‌شی، رفتی مسافرت یه جایی خارج کشوری، مسیر رو بلد نیستی، یه راننده اونجا میگه من می‌برمت، شما می‌شینی تو ماشین، اصلا نمی‌دونی این راست میگه داره دروغ میگه، اشتباه می‌کنه، مسیر درسته غلطه، هیچی نمیدونی. سوار ماشینش که شدید داری به اعتماد میکنی، شما داری از اون تقلید میکنی. بنابراین همه در همه ابعاد زندگی دائم در حال انواع و اقسام تقلید ها هستن. منتها تقلید دو جوره، یکی تقلید معقول و مشروع، یکی تقلید نامعقول و میمونوار. تقلید نامعقول و میمونوار اونیه که شما براش هیچ توجیه عقلی نداری. مش که همینطوری یه کسی یه ادعای میکنه، همینطوری هم دنبالش راه میافتی. خیلی ها دنبال آدم ها علیکی راه میافتن، زندگی هاشون هم تباه میشه. تقلید معقول همین کاریه که همه دارین تو زندگی میکنین. کدام یک مهمتر است و رعایت نکردن کدام یک جامعه را به سمت غیر دینی شدن هدایت میکند، عقاید، احکام یا اخلاق؟ این خیلی سوال مهم و دقیق است. اینو چند جور میشه پاسخ داد. یکی اینکه بگیم مرادتون از اینکه کدام مهمتره اینه که یه وقت میگه آقا مثلا عقاید مهمتر است یا اخلاق مهمتر است یا احکام، اگه سوال اینه، پاسخش اینه که این ستا قابل مقایسه با هم نیست. این ستا یه چیزه، سه قطعه از یک حقیقته. ببینین مثل که شما بگید من میخوام برم فلان جا، آیا دانستن مسیر مهمه یا رفتن مهمه یا فلان؟ خب شما بدونی که مسیر رو بدونی چجوری کجا میخوای بری؟ یا از اون طرف مسیر رو بدونی ولی نری، چه فایده داره؟ عقاید یعنی آگاهی از مسیر.